بحثای مربوط به دیدگاه سیاسی یون رو فعلا بخوایم میتونیم ادامهش بدیم، ولی فکر کنم بحث باشه دیگه، به اندازه 3-4 جلسه مثلا صحبت کردیم. اگه باز مسائل سیاسی اوج گرفت شاید یه جلسه دیگه هم به یه مناسبت هایی در مورد دیدگاه یون صحبت کنم، ولی فکر میکنم کافی باشه. حالا من یه موضوعی رو تو جلساتی که تو شریف بود خیلی مختصر چند دقیقه در موردش صحبت کردم، چون فکر میکنم جای بحث کردنش اینجاست، یه مقدار بیشتر میخوام در موردش صحبت بکنم و برسونمش به مسئله باز کلیات، در واقع این که نقد آثار فرهنگی هنری توی دیدگاه یونگی اصولا چجوری انجام میشه. میخوام به یه نکته خاصی اشاره بکنم که بعدش حالا یه مدتی نه خیلی احتمالا طولانی میخوام سعی کنم با این دیدگاهی که الان مطرح میکنم در مورد یکی از این آثار هنری که قبلا بحث کردیم خود صحبت بکنیم، تا در بقیه ماجراها هم تو این جلسه ها هر چقدر وقت مونده موضوعهای دیگه‌ای که مربوط به همین بحثاست ادامه. خیلی گنگ و کلی صحبت کردم، بذارید شروع کنم یه خود معلوم بشه چی میخوام بگم. من یه بر اساس سوالایی که توی اون لیست تو کیوریست و روانکاوی یه نفر از من پرسید، بحثایی که شده بود یه نفر خصوصی یکی دوتا چیز از من پرسید، من این نکته رو توی جلسات شریف گفتم در مورد این که این دوتا جلسه‌ای که من توی این دوتا دانشگاه دارم لینکشون با هم دیگه چیه. این دوتا جلسه کاملا به اصطلاح از نظر خودم دوتا جلسه با دوتا موضوع کاملا مختلفه، یا نه یه جوری به نظر من به هم دیگه ربط دارن. میخوام بگم که ربط خیلی روشن و مشخصی داره. خب اینجا یه سری جلسات روانکاوی داریم، منتها خب معطوف به نقد فرهنگی. اونجا یه سری جلسات داریم در مورد قرآن داریم بحث میکنیم و به نظر میاد که این دوتا خب در ظاهر هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. من میخوام بگم یه خود یونگی نگاه کنی به یه معنای اینا به هم دیگه مربوط میشن، اگر یونگ به اضافه اعتقادات دینی، نه یونگ خالی. نکته ماجرا اینه که شما وقتی که یونگی به یه جریان فرهنگی، به یه اثر هنری، به یه چیزی دارید نگاه میکنی، تفاوت عمده‌ای که توی نگاه یونگ با مثلا نگاه فروید هست اینه که شما به دلیل اعتقاد یونگ به ناخودآگاه جمعی همیشه دنبال این هستید که توی هر چیزی، واقعا میگم توی هر چیزی، از سخنی که یه نفر میگه، از کار هنری که میکنه، یا حتی یه پدیده اجتماعی، رفتارهایی که به هر حال انسان، حداقل چیزی که میشه گفت اینه، رفتارهایی که انسان انجام میده، هر چیزی که از انسان سر میزنه، شما با دیدگاه اینگی احساس میکنید که این یه منشأی داره توی ناخودآگاه جمعی که به یه حقیقتی داره اشاره میکنه. هر کسی که یه حرفی داره میزنه، یه جور تعبیر یونگیش اینه، مثل اینکه یه منشأ حقیقی داره که این حقیقتی که قرار بیان بشه، یا اون رفتاری که قراره یه حقیقتی رو منتقل بکنه، یا اثر هنری، توی کانالهای عبور از ناخودآگاه جمعی که اقیانوس حقیقته، توی عبور از اونجا و رسیدنش به حالتهای خودآگاه و بیان شدنش، یه جورایی ممکنه تحریف بشه و اون حقیقت شما نبینید. اساس در واقع نقد یونگی یه جور پیگیری کردن برای رسیدن به اون مایه های حقیقی و ازلیه که توی یه اثر هنری مثلا هست. این خیلی 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 تفاوت داره با مثلا یه کسی که از دیدگاه فرویدی داره نقد روانکاوانه میکنه. شما در مبتذل‌ترین اثر هنری هم نهایتاً یه جوری احساستون اینه که بالاخره اگه اینو خوب بشکافید و دقت بکنید، یه جوری میرسید به منشأ حقیقی که در واقع توی ناخودآگاه جمعی داره. خب دقیقا به دلیل همین دیدگاه اصولی که یونگ داره تکنیک های در واقع نقدش از اینجا در میاد دیگه. چرا به اسطوره مثلا توجه داره، چرا به نمادهای ناخودآگاه جمعی توجه میکنه، اینا همه در واقع یه جوری مثل سنگ نشانه هایی هستن که شما میتونید راه خودتون رو باز بکنید به سمت اون لایه های عمیق‌تری که هرچی عمیق‌تر بشید به چیزهای واقعی‌تر و حقیقی‌تر در واقع دارید میرسید، هرچی بیشتر به اون سطح زبان و بیان در واقع ظاهری باشید ممکنه پر از اختشاش باشه نبینید، یه مقدار عمیق‌تر یه خود فرویدی که میشید میرید وارد بیماری‌های اون آدمی میشید که این اثر هنری رو در واقع خلق کرده. بیشتر شما با دیدگاه فرویدی به جای اینکه حقیقت درباره جهان رو کشف بکنید حقایقی در مورد اون شخصی رو کشف میکنید که این اثر رو خلق کرده. چرا؟ برای اینکه به انحرافا، به انحرافای مثلا موجود توی اثر توجه میکنید و اینکه اینا منشأش چجور مشکلات روانی، خاطرات نمیدونم دوران کودکی و الی آخر. بنابراین یه جوری در واقع نقد فرویدی ما رو به شناخت مؤلف نزدیک میکنید، ولی شما توی نقد یونگی یه جوری انگار مرحله میخواید از این بالاتر هم برید به دلیل اینکه به یه لایه‌های عمیق‌تری از ناخودآگاه در واقع معتقدید. توی این رفتن به لایه‌های عمیق‌تری که به یه پایگاه‌های ثابت نیاز دارید که دور که وابسته به شخصیت اون آدم نباشه، شما لازم نشه مثلا خود اون فرد رو خیلی تحلیل بکنه تا این چیزای ثابت وجود نداشته باشه. حالا من فعلا کلمه چیز رو دارم به کار میبرم برای که شامل چند تا چیزه، و تا این جنبه های ثابت رو در واقع نتونید بشناسی یه جوری رفتن از این مرحله شخصی به مرحله جمعی ممکن نیست. برای همینه که یون مدام در واقع سعی میکنه که یه جور با استفاده از تحلیل رویا، حالا با تحلیل اسطوره اینا، یه پایگاه های ثابت اصولی رو در واقع برای روان ناخودآگاه جمعی بچینه که برای ما هدایتگر باشن اینکه چجوری در واقع میتونیم این عبور از لایه شخصی به جمعی رو انجام بدیم. مهمترین کاری که در واقع یونگ میکنه و پیروانش هم به نوعی انجام دادن بررسی اسطوره هاست و بررسی رویاها که اینا به نوعی شامل یه سری نمادها و یه چیزهایی هستن که میتونن ما رو در واقع برسونن به اون جنبه های ثابت ناخودآگاه جمعی. این چیزی که من هی با عنوان چیز بهش دارم اشاره میکنم دقیقا یه چیزیه که کمتر بهش اشاره کردیم تو این جلسات و من الان میخوام یه خود در موردش بیشتر صحبت بکنم. اونم مسائل مربوط به فرمه، یعنی مسائلی که لااقل نزدیک به فرم هستن از لحاظ مثلا توی اثر هنری، یا به مسائلی که مربوط به اصطلاح تم هستن. من معمولا وقتی از اسطوره و رویا صحبت کردیم بیشتر تاکیدم روی این بود که اسطوره ها رویا رو بررسی میکنیم و یه سری نمادهای رو پیدا میکنیم که این نمادها توی ناخودآگاه جمعی همه آدم ها تقریبا به طور ثابت پیدا میشن و اگه دقت کرده باشید تقریبا توی تحلیل های مثلا آثار هنری که توی این کلاس بعد از جلسات یون مطرح شد بیشترین چیزی که ازش استفاده کردیم کشف کردن معنی نمادها بود با استفاده از ایده های کلی که یون و یونگی ها بستش داره. چطور بخواید رویا تحلیل بکنید در حال فهمیدن این نمادها مهمه، ولی اون یه چیزهای دیگه هم هست به غیر از نماد، مثلا تمهای کلی. اسطوره ها فقط تشکیل نشدن از سری از نمادهای جدا، یه داستانهای چی میگن یه جور ادبیات حکمت آمیز، تمثیل ها، یه خطوط کلی داستان ها. مثلا فرض کنید میگن داستان های اودیسه وار، شنیدید احتمالا این اصطلاحش، اگه خود اهل خوندن مثلا نقد هنری و اینا باشید میگن آره این اثر هنری یه جوری داستان اودیسه وار داره. اودیسه یکی از به اصطلاح حالا اسطوره های یونانیه که یه شخصیتیه که در یه ماجراهایی میره و حوادث زیادی، مثل هفت خان رستم ما که خانهای مختلفی رو مثلا طی میکنه تا به جایی برسه. کلا وقتی که یه مخصوصا سفری باشه که یه نفر مثلا وارد این سفر میشه میره و به یه جاهایی میرسه، اینا یه به نوعی در واقع جز مایه های به اصطلاح تکرار شونده اسطوره هاست. یعنی فقط اینجوری نیست که نمادهای خاصه مثلا تصویری یا داستانی به طور مجزا تکرار بشن. یه چیزی که توی اسطوره ها قابل مطالعه است و کمتر توی رویاه ها شاید بشه بهش توجه کرد، این مایه های داستانی تکرار شونده است. به غیر از یونگ آدم های دیگه هم بودن که به این چیزا علاقمند شدن. کلن همه کسایی که حالا تو فرانسه یا توی روسیه دوتا مرکز مهمش به اصطلاح ساختارگرا هستن، به تحلیل های ادبی به این چیزا علاقمند. مثلا توی انسانشناسی فرانسوی آدم های مثل استروس یا کلن اسطوره شناسا از فقط مثلا نمادهای مجزا رو نگاه نمی‌کنن، اسطوره شناسا خیلی به این تمای مشترک علاقمند. اینا مثل یه سری داستان‌ها و خطای داستانی ازلی انگار همینجور مدام آدما جذب این میشن که یه داستان این شکلی رو بیان بکنن. مثلا وقتی میگیم داستان اودیسه وار دیگه اونقدر تکرار شده است که جزء ژانرها حساب میشه به نوعی، جزء انواع ادبیه. یه نوع ادبی ما داریم به اسم رومانس که معمولاً داستانای رومانسش ربطی به داستان رومانتیک داشتن و اینا نداره، به رمان هم ربط نداره. رومانس یه نوع ادبیه که دقیقاً موضوعش همینه که الان بیشتر شما توی داستانای ادبیات کودکان می‌بینید ماجراهای زیادی رو پشت سر گذاشتن. یه قهرمان وجود داره برای رسیدن به یه چیزی که مطلوبشه یه سفری رو آغاز میکنه، ماجراهای زیادی رو پشت سر میذاره، خطراتی رو مثلا با یه چیزایی خطراتی رو پشت سر میذاره، یه موجودات بدی احتمالاً هستن که باید اینا رو از بین ببره و تا اینکه مثلا به هدف خودش میرسه. به دلیل خب رمانس خیلی برای بچه‌ها که دارن وارد زندگی میشن، تو زندگی هر آدمی به معنای رمانس سفریه که باید توش کارایی بکنه. بچه‌ها که هنوز وارد این سفر نشدن و شور شوق بزرگ شدن دارن خیلی از رمانس استقبال میکنن. که خیلی از داستان کودکان مثلا فیلم‌های کودکان، ادبیات کودکان اینا معمولاً فرم رمانس رو داره. مثلا آدمی که خیلی در این مورد کار مهمی انجام داده در مورد رمانس و کلاً پیدا کردن تمای به اصطلاح فیری تیلز، قصه های پریان، اسای پریان ترجمه خوبی نیست، من ترجمه بهتری هم سراغ ندارم تو زبان فارسی. داستانای جن و پری، این چیزایی که بچه‌ها خیلی خوششون میاد، تراپ، یه منتقد معروف روسیه که دو تا کار ادبی مهم انجام داده در مورد ساختار کلی داستانای قصه های پریان و باز این دو تا به طرز شگفت انگیزی به فارسی ترجمه شدن توسط آقای جلال ستاری که واقعا یه بار این نکته رو گفتم بذار بازم تکرار بکنم. از یه انتشاراتی من شنیدم که میگفت یکی از بهترین دستاورده انقلاب اسلامی بود که آقای جلال ستاری که تو وزارت خونه بود تأسیس شد، بیرونش کردن تصفیه شد و وقت زیادی پیدا کرد شروع کرد به ترجمه کردن. حالا اینو به شوخی میگو ولی واقعا این مجموعه کتابایی که آقای جلال ستاری ترجمه کرده توی 20 سال اخیر واقعا خیلی چیزی با ارزشیه و تقریبا ما بخش عمده از آشناییمون مثلا با یونگ و اسطوره شناسی و اینا همه در واقع از طریق ترجمه های آقای جلال ستاری، از جمله این دو تا کتاب پراپ رو، کتاب خیلی تخصصی هستن و حالا علاقه داشته اینا رو به فارسی ترجمه کرده. اکثر این کاراش هم توی انتشارات توس چاپ شد. من امروز یه خورده میخوام در واقع بحث رو بکشونم به اینجا که ما به غیر از در واقع کشف معنی نمادها، که از ناخودآگاه جمعی اومدن توی یه اثر هنری، یک مخصوصا توی سینما و ادبیات داستانی، اینی که خطوط کلی داستان رو در واقع یه جوری کشف بکنیم و بریم اسطوره های مشابهی که این خطای داستانی این شکلی دارن نگاه بکنیم. ببینید، من میخوام تاکیدم الان اینه که ایده کلی توی تحلیل یونگی اینه که یه حقیقتی وجود داره و تمام آثار هنری انگار واریاسیون هایی هستن روی یه تمهای حقیقی که به حقایق جهان دارن حتی اشاره میکنن، یا به حقایقی در مورد انسان دارن اشاره میکنن. واریاسیون ها اینجوری به وجود میان که آدما با توجه به دوران زندگی خودشون، دوران تاریخی، قوم خودشون و شخصیتشون، زندگی شخصیشون، خب اون حقیقت رو ممکنه کاملا حتی وارونه جلوه بدن. یعنی ممکنه یه نفر الان مثلا رومانس اصولا با پیروزی باید تموم بشه، خب حالا یه نفر میتونه روحیش یه جور دیگه ای باشه و رومانسش با در میانه راه با شکست مواجه بشه. اساس ایده تحلیلی در واقع یونگی اینه، شما اگه اون اسطوره پایه رو بدونی، مثلا فرض کنید اون فرم، حالا رومانس خیلی دیگه چیزی که من دارم میگم کلیه، اصولا با فرم، با اسطوره اودیسه‌واری که نزدیک به این چیزیه که اینجا ما داریم در موردش، مثلا این اثر هنری که داریم در موردش بحث میکنیم، آشنا باشی، مثلا اگه ببینید که اون به پیروزی ختم شده ولی این ناگهان در وسطش مثلا با مرگ قهرمان ختم میشه، شما اینجا یه اطلاعاتی در مورد این شخص به دست میارید. باید ببینید فضای فکری و روانی یا محیط این آدم چه اتفاقی توش افتاده که این اسطوره تموم نشد. ببینید در واقع استفاده‌ای که یونگ و یونگی ها از اسطوره ها میکنن، به غیر از شناخت نمادها، به غیر از شناخت یک کلیاتی مثل آرکیتایپ ها، اینه که اسطوره ها رو مثل سرمشق هایی میگیرن، مثل سرمشق در معنی که آدم ها خط می‌نویسن، مثل اینکه سرمشق وجود داره، حالا انواع آدم های مختلف اومدن از روی اون خط نوشتن. شما اگه اون سرمشق اولیه رو بشناسی، یه جوری میتونید حالا بگید که اینجاشو بد نوشته، خوب نوشته، اینجاش انحراف داره، و دنبال این بگردید که این آدم مثلا چرا دستش اینجا، اگه هیچ سرمشق هم نداشته باشن، وقتی دست این نفر اجازه خط خورده یه نقطه اضافه کم گذاشته، من بدون اینکه بدونم که اصلش چی باید مینوشت، چجوری میتونم قضاوت بکنم که این کجاش درسته کجاش غلطه. من قبلا، ببین چیزی که من دارم میگم اینجوری نیست که قبلا در موردش بحث نکردیم، نمیشه شما یه تحلیل یونگی ارائه بدید و یه همچین ایده ای نداشته باشید. من قبلا مدام رو این تاکید کردم که شما وقتی که یه اثر هنری رو نگاه میکنی، باید ببینید که مثلا کجاش منطقی نیست، کجاش اون انسجام درونی و منطقی اثر از بین رفته، اونجاها جایی که باید بگردید دنبال نفوذ ناخودآگاه شخصی طرف. این منطقی بودن و منطقی نبودن یه چیز خیلی کلی تره، چون مربوط میشه به حقیقی، دور شدن از حقیقت یا نزدیک بودن به حقیقت دیگه، یه چیز خیلی به اصطلاح کلی تره نسبت به این حرفی که معلوم دارم میزن، یعنی نوع استفاده‌ای که ما از اسطوره‌ها میتونیم بکنیم در فهمیدن در واقع یه اثر هنری. اگه من بتونم یه اثر هنری رو ببرم نزدیکش بکنم به یه قالب‌های اسطوره‌ای، اون وقت احتمالاً میتونم یه جور لایه‌های خودآگاه شخصی و جمعیشو، یه ایده‌هایی داشته باشم که چجوری میتونم جدا بکنم، یه تحلیل بهتری از اثر در واقع به وجود بیاد. قبلا در مورد اینکه چجوری میشه این لایه‌ها رو تشخیص داد حرف زدم، ولی خیلی به این اشاره نکردم که یه راه استانداردی که وجود داره اینه که از اسطوره‌ها استفاده میکنن وقتی دارن یه داستان رو تحلیل میکنن. خب این بحث رو من با مثال و با یه خود توضیح بیشتر الان ادامه میدم. قبل از اینکه اینو ادامه بدم، برگردیم به این نکته‌ای که من اول جلسه ازش شروع کردم، اینکه چه ربطی داره بین بحث کردن در مورد قرآن و بحث کردن در مورد روانکاوی، حالا به معنای یونگیش. فعلا حالا فرضمون رو بذاریم برای اینکه وقتی میگیم روانکاوی منظورمون همین تا همین جایی که رسیدیم و روانکاوی میدونیم چیه. خب قرآن اگه شما اعتقاد دینی داشته باشی، دقیقاً منزه‌ترین بیسیه که شما میتونید چه برای داستان، چه برای حقایق، منطق و هر چیز دیگه ای پیدا بکنید. در واقع من حالا در آخر جلسه این وقت شد در مستقیماً در مورد خود به اصطلاح پدیده های مذهبی اینا میخوام صحبت بکنم، ولی چیزی که الان من میخوام روش تاکید بکنم اینه که به نظر من مدام این شکایت رو میکنم که میگم یون هیچ جانشین خیلی درجسته‌ای نداشته، شاید فروید هم خیلی نداشته، ولی باز فکر میکنم فرویدیستا به نوعی حالا آدم های درجسته توشون بیشتر پیدا میشد تا یونگی ها. و من همش احساسم اینه که آدم هایی که کارای یونگ رو ادامه دادن خیلی به ظواهر انگار توجه کردن، مثل اینکه به عمق اون چیزی که یونگ واقعا منظورش بود خیلی نرسیدن. مثلا یه جور بچگانه‌ای مثلا هی در مورد اسطوره ها حرف زدن، هی در مورد نمادهای اسطوره‌ای، یه سری کارهایی که یونگ کرده رو خیلی مکانیکی انگار جلو بردن. نقطه‌ای که من میخوام بگم اینه که اسطوره ها واقعا اینجوری نیست که ما به طور محض بتونیم بهشون نگاه کنیم مثل الگوهای حقیقت. یادتون باشه که میخوام یه یادآوری بکنم، مثلا چرا اسطوره ها چیزهای خوبی هستن، به اصطلاح یه پایه خوبی هستن برای درک محتوای ناخودآگاه جمعی. استدلال چی بود؟ استدلال این بود که بشر بدون خودآگاهی به نظر میاد اینا رو به وجود آورده. یعنی یه مقدار زیادی این داستان‌هایی هستن که از ناخودآگاهی مثل رویا میمونن، یعنی شما منطق خیلی توشون نمیبینید. به اضافه این که خب رویاها هم همینطوره. چرا اسطوره‌ها برترن؟ برای اینکه اسطوره‌ها پالایش شدن. یعنی یه رویایی یه نفر ممکنه تحت تاثیر زندگی شخصی خودش، ناخودآگاه شخصی خودش قرار گرفته باشه، ولی اگه این رویا رو برای یه نفر تعریف بکنه و اون آدم حالا اینو یه جوری که دوست داره یه تغییراتی توش بده و همینجور سینه به سینه این رویا در یه نسل‌هایی عبور بکنه و آدما بیان سیغلش بزنن، اون وقت اون تیزیای ناخودآگاه شخصی کم کم از بین میره و یه هسته مرکزی که خیلی نزدیک به ناخودآگاه جمعی باقی میمونه. استدلالمون این بود که اسطوره‌ها به این دلیل برتری نسبت به رویاها دارن. اولا گزارش موثق دارن، ثانیا سینه به سینه نقل شدن، جنبه‌های ناخودآگاه شخصی توش کم شده. ولی شما این استدلال وقتی که بهش دقت می‌کنی، واقعا چیزی که این استدلال نتیجه می‌ده اینه که اسطوره‌ها نمایش خوبی از ناخودآگاه جمعی به معنای قومیش هستن، نه به معنای بشریش. یعنی شما تو اسطوره‌های یونانی روح، علاوه بر یه مجموعه ای از اطلاعات در مورد انسان، روح یونانی رو هم می‌بینید. در حال اسطوره‌های هر قومی یه جور با روحیه جمعی اون قوم آغشته شدن. بنابراین درسته که از ناخودآگاه شخصی دورن، بهتر از رویاها ممکنه بشه بهشون نگاه کرد، ولی با این حال شما نباید اسطوره رو به عنوان یه چیز نگاه کنید، احساس کنید که هر چیزی توی یه اسطوره اومده. چیزی که من شکایت میکنم، میگم که آدم هایی که بعد از یونگ اومدن مثلا نقدای یونگی نوشتن، به طور مکانیکی هر اثر هنری رو یه اسطوره مشابهش پیدا میکنن، قطعه مقایسه میکنن، سعی میکنن بگن که این آثار هنری توی یه قالبای اسطوره میگنجه. اولا با اسطوره یه جوری برخورد میکنن، من اصلا نمیدونم یه اثر هنری توی قالب اسطوره‌ای بگنجه این چه حسی داره. من یه عالم نقد مثلا دیدم که عملا همین کارو میکنن، دو سه تا اسطوره مشابه که یه جور شباهتی به اون اثر هنری داره میارن و میخوان نشون بدن که این اثر هنری در یه جا از یه جای عمیقی میاد. خب این چقدر کمک میکنه به اینکه من این اثر هنری رو الان درک بکنم؟ خیلی به نظر من یه بعضی از چیزایی که من خوندم به نظر میاد خیلی به اصطلاح عقیمن. از طرف دیگه اسطوره ها عمیق‌ترین جاهای ممکن نیستن، بدون اینکه باز یه جور منشأ قومی دارن. من چیزی که میخوام بگم اینه که ما توی اسطوره ها اسطوره های منزه‌تر داریم بشری ترن مثلا توی همه اقوام مشترک. و یونگ به این چیزا دقت میکرد، برای چی اینقدر میرفت همه اسطوره ها رو سعی میکرد جمع کنه با هم دیگه مقایسه بکنه. مثلا این آرکیتایپ ها رو وقتی داشت در می آورد واقعا احساسش بود که همه جا مثلا آنیما و آنیموس نمیدونم پیر خرد یا شادو این توی تمام اسطوره های همه جهان به نوعی وجود داره. چیزی که من میخوام بگم اینه که بعضی از اسطوره ها یا بعضی از تمثیلا حکایت های قدیمی وجود دارن که اینا خیلی خیلی نزدیکن به این چیزی که ما بهش میگیم ناخودآگاه جمعی. و واقعا بعضی از اسطوره ها یه جوری توشون اعوجاجای قومی و شخصی و اینا دیده میشه. یعنی صرف این که من تحلیل هنری مثلا این باشه که یه اثر رو به اسطوره ربط بدم خیلی هنر نیست. یه جوری این که بگردم مثلا سعی کنم که اسطوره های خیلی عمیق که واقعا حاکی از حقیقت هستن رو پیدا بکنم. مثلا خیلی وقتا شاید اسم اسطوره نتونیم روش بذاریم، حکایت ها، هندی ها، چینی ها، یه سری حکایت ها یا دو خطی دارن، خیلی حکایت های کوچیک که اینا واقعا یه جور کلا شرقی ها دیگه. ما هم داریم مثلا توی ژاپن داستان های خیلی کوتاه در مورد وضعیت های خیلی عمومی که بشر در واقع این بار توش قرار میگیره. اینا خیلی خوب نزدیکن به اون حقایقی که توی ناخودآگاه جمعی در واقع ضبط شد. چیزی که من میخوام بگم اینه که اگه یه نفر اعتقاد دینی داشته باشه اون وقت خالص‌ترین و پالایش شده و قابل اعتمادترین منبع براش کتاب مقدس هست. یعنی امثال و حکم و داستان ها و ایده هایی که توی کتاب مقدس هست اینا به شدت دیگه بیان صرف حقیقت به نظر میرسن. و بنابراین شما وقتی که به یه همچین چیزایی بتونید ارجاع بدید یه اثر و هنری رو، یه جوری میتونید مطمئن باشید که دارید روی یه سرمشق کاملا درست انگار قرار دادید و کار میکنید. نکته ای که من تو این جلسات گفتم و حالا با توضیحات بیشتر اینجا در موردش صحبت کردم، حالا با توجه به نوع کاری که اینجا ما داریم میکنیم، اینه که من اونجا این یه جمله ای رو نقل کردم از ابن عربی که میگه هر سخنی سخن خداست. از این نوع حرفای ابن عربی که معمولا چیز دیگه ابهام داره و سوال برانگیزه، یعنی چی هر سخنی سخن خداست؟ شیطان هم مثلا حرف میزنه، حرفای ابن عربی داشت بگیم دارش، حرفای شیطان هم حرفای خداست. هر چی در جهان هست خداست دیگه، بنابراین همه سخنها هم سخن خداست. چیزی که ابن عربی میخواد بگه، حالا من نمیخوام خیلی به استرون با اون مبانی ابن عربی بگم، ولی اینه که توی همه سخنها توشون حقیقت هست و همه حقایق هم اینجوری ارجاع داره به خود، به خدا در واقع برمیگرده. مثلا عرفا خیلی دوست دارن که به خدا بگن حق، و بنابراین هر سخنی چون به نوعی در واقع حقیقت رو داره بیان میکنه. یعنی ببینید الان حرفایی که من زدم روشن میکنه، یه فکر کنید حقیقتیه و یه نفر میخواد این حقیقت رو بیان بکنه، حالا با اعوجاج داره بیان میکنه. خب اگه شما یه حقیقتی رو با اعوجاج هم بیان بکنید، اولا یه آدمی که یه آدمی حالا مثل ابن عربی که با حقیقت آشناست میفهمه که شما درسته که شما یه چیزی میخواستید بگید و یه چیز دیگه گفتید، تغییرش دادید، ولی میفهمه که حقیقتی که توی حرف شما هست چیه. بنابراین سخن خدا رو، یعنی اون حقیقت رو توی سخن اعوجاج پیدا کرده شما میشنوه، به اضافه اینکه این اعوجاج هم یه حقایقی در مورد شما داره بهش میگه. بنابراین چه چیز باطلی اینجا وجود داره؟ من اگه یه تصویری رو توی آینه کج و معوج ببینم، اگه بتونم بفهمم که این آینه رو بشناسم که این آینه چه جور تابی داره، اولا اگه حقیقت رو بشناسم، چون چهره یه آدم چهره خودتون تو هر آینه هر چقدر کج و معوج بیفته خودتون رو میشناسید، میدونید که این چهره منه که تو این آینه بازتاب پیدا کرده، این آینه کج و معوج. بنابراین احساس میکنید که اصلا این چیزی که اینجا افتاده حقیقتی توش نیست، مثل خودتونید، چهره شماست که اینجا افتاده. بنابراین بازتاب حقیقت توی یه بازتاب تصویر واقعی توی آینه ای که کجه، اولا حقیقت قابل بازشناسیه، ثانیاً این که در مورد خود این آینه اگه حالا من حقیقت رو بشناسم بدونم که اون تصویر واقعی چیه، میتونم از روی این نحوه انعکاسش توی این آینه در مورد این آینه هم یه اطلاعاتی به دست بیارم. درسته؟ چون آینه محدب مقعره، اگه من اصلا ندونم که چه چیزی شیعی که اینجا تصویرش افتاده حقیقتاً چه شکلیه، خب نمیتونم بفهمم که این کجاش اعوجاج پیدا کرده کجا اعوجاج پیدا نکرده. من میخوام بگم اصلا چه چیزی به غیر از حقیقت توی یه سخن وجود داره. یه بخش حقیقت در مورد جهان این طرف میخواسته بگه، یه بخش هم حقیقت در مورد روان خودش که اون حقیقت واقعی توش بعد بازتاب پیدا کرده، یا تو مرحله‌ای که بعد از این بازتاب پیدا کرده میخواسته به بیان برسه بعد بیان شده. ممکنه طرف حقیقت هم خوب گرفته ولی بعد بیان کرده. چیزی به غیر از حقیقت اینجا به هر حال نیست. اعوجاج هم حقیقی هست، بنابراین یه جوری همه چیز چیزی که ابن عربی میخواد بگه هیچ چیزی به غیر از حقیقت وجود نداره. اعوجاج به حقیقتی مربوط به این شخص. من یه بار وقتی که اولین جلساتی که شروع کردم از یون استفاده بکنم نقد، مثلا نقد هنری بکنیم، از این لطیفه رو تعریف کردم. به نظرم خیلی لطیفه خوبیه در اینکه یه جور بیس نگاه یونگی رو وقتی که دارید به اثر هنری یا هر پدیده‌ای نگاه میکنید به طور تمثیلی بفهمید. اینکه میگن که یه استادی میخواست بگه بی ولی اشتباه گفت سی، ولی رو تخته اشتباهی نوشت دی، در حالی که از اصلش باید میگفت ای. این که میخواست بگه بی هم غلط بود، اشتباه هم به زبان آورد، اشتباهی هم نوشت. تحلیل یونگی همچین چیزیه، پیدا کردن اون ای و اینکه این چجوری تبدیل شده به بی، چرا نوشته سی و همینجور. یعنی این اشتباهاتش هم سعی کنید. یه اثر هنری شما وقتی یه تحلیل یونگی موفق براش انجام دادید که مایه های حقیقی ناخودآگاه جمعیشو کشف بکنید و یه جوری بگید که این نویسنده یا این هنرمند چه جور آدمی بوده که این شکلی در واقع بیان کرده و نهایتاً سه تا حداقل لایه‌ای که توی اثر هنری هست، یعنی ناخودآگاه جمعی، حالا چون خودش هم بازی طیف مثلا قومی هم ممکنه داشته باشه یا فرهنگی، به اضافه لایه شخصی و لایه خودآگاهش رو درک بکنید و اینا رو کنار هم دیگه بذارید و دقیقاً بفهمید که این انگار این اثر چجوری به وجود اومده. و من نمونه‌شو فیلم از در هنری بی ارزش بد رونالد رو که در موردش بحث کردیم، من فکر میکنم که من در حال دلیلی که در مورد این کار صحبت کردم این بود که ببینید که توش یه حقیقت کلی در مورد بشر، روابط خانوادگی و تأثیراتی که روی انسان میذاره داره بیان میشه. یعنی شما به اندازه این که توی یه کتاب روانکاوی مثلا در مورد یه سندروم نشانه هاش دلایلش و نحوه مثلا مداواش یه اطلاعاتی به شما بدن، به همون اندازه توی یه فیلم مبتذلی که یه آدمی که به نوعی انگار گرفتار اون سندرومه تجربهش کرده به طور اتفاقا وقتی که خودآگاه نیست و ناخودآگاه داره یه داستان درست میکنه، شما اجزای اون سندروم و دلایل این مشکلی که پیش اومده و نحوه پیش رویش و نمیدونم این چیزهایی که به اصطلاح آثار و علائمی که داره رو خیلی خوب میبینید. شاید اگه یه پزشکی چند سال با آدم های اینجوری تجربه کرده باشه و علائم و دلایل و این چیزاشو پیدا کرده باشه، به خوبی هنرمندی که خودش داره اون سندروم رو تجربه میکنه، یا حالا در ممکنه تجربه هم نباشه، لازم نیست که اثر هنری وقتی که یه حقایقی رو داره بیان میکنه به نوعی در واقع رفته باشه هنرمند توی زندگی شخصیش تجربه کرده باشه. گاهی در اثر همون الهامای عمیقی که توی زندگی پیش میاد ممکنه یه آدمی رو دیده و بهش یه چیزی الهام شده، یه شخصیتی و اون شخصیت رو ساخته. مثلا نویسنده کتاب آبلوموف کتاب آبلوموف یه کتابیه که یه آدمی به اسم گونچاروف نوشته اگه اشتباه نکنم. اگه کتاب رو بشناسی اونقدر شخصیتی که کتاب مبتنی برای یه شخصیتی به اسم آبلوموف، اونقدر این شخصیت تیپیکالیه که ما یه بیماری تحت عنوان آبلوموفیسم رسمن توی کتابای روانکاوی داریم، یه جور تنبلی مفرط، بی انگیزگی مفرط. خب لازم نیست که نویسنده کتاب دوچار آبلوموفیسم باشه، ولی انگار این رو، این نوع به اصطلاح انحرافی که ممکنه به وجود بیاد رو حس کرده. حالا شاید زمیناش تو خودش هست یا در دیگران دیده، به هر حال یه جوری این پدیده رو دیده و به خوبی بیان کرده. من دارم سعی میکنم اینو بگم که مطالعه برای آدمی که اعتقاد دینی داره، تفسیر کتاب مقدس مثل مواجهه مستقیم با یه حقیقتیه که هیچ اعوجاجی توی هیچ ناخودآگاه شخصی چیزی پیدا نکرده، یعنی مستقیما نگاه کردن به یه سری حقایقه. و روانکاوی، نقد روانکاوانه به تعبیر یونگیش یه مرحله پیچیدگی بیشتر داره. یعنی فقط مسئله این نیست که شما دارید به حقیقت نگاه میکنید، دارید به حقیقت بازتاب پیدا کرده توی روان یه مقدار کج و موجه یه آدم نگاه میکنید. من چیزی که میخوام بگم اینه که توی این دو تا جلسه به هم دیگه یه لینک خیلی واضح داره. اینجا ما یه کار پیچیده تر داریم میکنیم و اگه ایمان مذهبی نفر داشته باشه به این احساس میرسه که اونجور مطالعات پیش زمینه خیلی خیلی خوبی هستن، بیس مطالعه همه کارهایی که بشر داره انجام میده. مثل اینی که من بگم شناختن حقیقت و شناختن عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه جمعی با دیدگاه یونگی بیس فهمیدن هر کار هنری پیش با افتاده است. به هر حال این هر چقدر تصویر رو عجیب و غریب اعوجاج داده باشه، به هر حال شما نیاز دارید که یه جوری اون بیس حقیقی رو بفهمید. ببینید چقدر این دور از دیدگاه های فرویدیستیه که اصولا همه چیز بیمارگونه دیده میشه و اعوجاج اصلا ذات مثلا بشر و هر چیز هنریه انگار. یعنی اصولا فروید به این نگاه نمی کنه که پشت یه اثر هنری حقیقت عمیقی خوابیده، حالا این آدم یه جوری تجمع بردش کرد. من میخوام یه مثال بزنم شروع کنم، شاید این موضوع برام ادامه بدیم. برای اینکه به این هدفم برسم که یه خورده فکر میکنم کسی تا به حال متوجه نشده که چقدر نگاه فرویدی و یونگی و تکنیکاشون با هم دیگه فرق داره، ولی ما در مورد یه کار هنری مفصل اینجا بحث کردیم در مورد چند تا، و یکیش این فیلم انجمن شاعران مرده بود. میخوام الان یه چند دقیقه وقت صرف بکنیم. اگه بخواییم در مورد انجمن شاعران مرده یونگی نگاه کنیم، توی اون نقدی که قبلا در موردش انجام بودیم چه چیزی کمه، یعنی چجوری باید وارد بشیم. من میخوام سعی کنم بگم که خیلی از المان‌ها و نتایج نقد فرویدی رو میتونیم نگه داریم، ولی با نقد یونگی انگار یه لایه جلوتر هم بریم. شما اگه بخواید الان مثلا انجمن شاعران مرده رو شروع کنید مثلا به چی میگی فکر بکنید، چی کار میشه کرد؟ حالا بغیر از این که احتمالا یه سری نمادا، اشیا، یه چیزایی ممکنه توی فیلم باشه، مخصوصا اونایی که بیشتر تکرار شدن، که اینا رو میتونید یه جوری با دیدگاه های یونگی تعبیرای عمیق ناخودآگاه براش پیدا بکنید، بهتون کمک بکنید که یه چیزایی رو بفهمید. ولی اصولا یه داستان یا فیلم، اولین کاری که میشه از دیدگاه یونگی کرد اینه که شما اون تم کلی رو ببینید اسطوره های مشابه براش وجود داره یا نه. یعنی اگه یه واریاسیونی روی یه تم کلیه، خب خوبه که من اون تم کلی رو بشناسم. بذار من الان یادم افتاد به یه نقطه‌ای. اصولا موضوع تمو واریاسیون اصطلاحاتیه که خیلی اصطلاحات موسیقیایی هستن. به اصطلاح توی موسیقی ما یه تم دارید روش مثلا واریاسیون می‌نویسن آدم. خب خود این واریاسیون نوشتن خیلی چیزه، خیلی هنریه. مثلا بعضیا از موسیقی‌دانای بزرگ خب استاد اینن که واریاسیون های خوب بنویسن. من حالا به دلیل علاقه شخصی که دارم، برامس یه اثر جالبی داره تحت عنوان واریاسیون های روی تم هایدن. یه تم هایدن رو برداشته روش واریاسیون نوشته و خب جالبه دیگه، از نظر این که واریاسیون ها از اون تم اصلی خیلی جالب تر هم. مثلا یه جوری برای موسیقیدان پیدا کردن واریاسیون های خوب یه جوری به استعداد ذاتیش برمیگرد. حالا کاری به این ندارم، حالا یاد این افتادم که یه موسیقیدانی که اصلا یادم نیست کی بوده، آدم مهمی نیست، یک بازی کرده، تم رو معرفی نکرده، یه سری واریاسیون نوشته مثل معما، که حالا موسیقیدانا ببینن که تم چی بوده که این واریاسیون ها روش نوشته شد. به اندازه برحال، حالا شاید این سوال خیلی معنی دقیق نداشته باشه، ولی مثلا برحال حالا یه کار شیطنت آمیز اینجوری که موسیقیدانا هم به نوعی مثلا واریاسیون ها طوری هن که میتونن تشخیص بدن که از روی چه تم مرکزی نوشته شد. یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که مثلا حتی اسطوره ها، همه داستان ها اگه واریاسیون های روی یه تم های کلی هستن، همه داستان ها به یه ساختار های کلی مثلا ازلی اگه برمیگردن، که نهضت ساختارگرایی توی ادبیات اصولا ایدش همین بود که بگرده اون ساختارهای کلی که تو همه آثار هست رو پیدا بکنه. برای همین با اسطوره شناسی خیلی ساختارگراها در واقع لینک نزدیکی دارن. خب گاهی ممکنه شما اون اسطوره مادر رو گم بکنید، ولی اگه به اندازه کافی واریاسیون رو نگاه بکنید، ممکنه یه جوری بتونید بفهمید که اون وجه مشترکی که همه اینا روش دارن انگار کار میکنن، تم اصلی چیه. خب حالا من یه خودی میخوام از شما حرف بشنوم در مورد اینکه تم انجمن شاعران مرده به چه جور اسطوره یا داستانهای قدیمی که به ذهنتون میرسه نزدیکه. مایه های اصلی داستان مثلا چی هن و چه چیزایی میتونیم پیدا کنیم؟ اگه بتونیم اسطوره، من الان هیچ واقعا میگم که میخوام ازتون سوال بپرسم، اصلا فکر در این تو راه میومدم به نظرم رسید که این مثال بزنم، به خودی صحبت بکنیم، من خودم مثلا وقت داشته باشم فکر بکنم. اگه بتونیم یه اسطوره، یه چیز خیلی خوبه مثلا شناخته شده ای رو پیدا بکنیم که نزدیکی به این باشه، بعدم بهمون کمک میکنه که یه جوری در واقع از دیدگاه یونگی نزدیک بشیم به مثلا تم. بذار من این خود در مورد خود داستان یادآوری بکنم، اگه کسی ندیده یا یادش رفته. تم کلی رابطه بین یه معلم با شاگرداشه، که معلم یه حالت قرار، یه حالت آدم ایدئال داشته باشه، کسی که اینا رو در دوره نوجوانی داره رهبری میکنه، و نهایتا اتفاقایی که اطراف این ماجرا میفته دیگه، که حالا با خودکشی یه نفر همراهه، ولی یکی از دانش آموزا برای تحت تاثیر قرار میگیره و متحول میشه. مثل داستان متحول شدن یه نوجوان، یه تعدادی نوجوان مثلا تحت تاثیر یه معلم. حالا شعر اینجا خیلی چیز داره، مثلا موضوعیت داره، ولی واقعا تم کلی اینه دیگه. تم کلی داستان شعر نیست، رابطه معلم شاگرد، این چیزی که خیلی پررنگه. به آخر فیلم میخواد فکر کنید، آخر فیلم با شعر تموم نمیشه، با یه جور قیامه مثلا دانش آموزا در طرفداری از تم کلی داستان، رابطه شاگرد معلم. و این خیلی تم قدیمیه دیگه، شما از هر جای دنیا برید نگاه بکنی، یه جورایی ارتباط استاد و شاگرد، مراد و مرید و اینا همیشه اینجا. حتی واقعا شاید بشه گفت که به جای استاد و شاگرد یا معلم و دانش آموز، مراد و مرید بگیم بهتره نیست؟ یعنی داستان خود غلظت رابطه این آدم با دانش آموزش بیشتر از رابطه این معلم و شاگرده. مسائل شخصیتی هم هست، یه جور راهنمایی کلی برای زندگی هست. من این صحنه رو یادآوری بکنم که این نوشته‌هایی رو میده به بچه‌ها که وقتی دارن توپ و شوت میزنن با صدای بلند اینا رو بخونن. دیدید یادتون هست یا نه؟ این نوشته‌های کلی درباره مثلا زندگی. کلن این معلم ویژگیش اینه که از حالت آموزش صرف اومده بیرون و یه حالت رهبری مثلا معنوی پیدا کرد. با یه داستان این شکلیه خیلی فکر میکنم اسطوره میشه پیدا کرد که یه همچین نوع رابطه رو توش بتونید ببینید. شما از شخصیت پیر خرد گرفته تا چیزی که ما مثلا بهش میگیم گورو، اما اقسام گروه هایی که در اسطوره های همه جای دنیا وجود داره. و این حالت به در قرآن رابطه بین موسی و خضر به رابطه مراد و مریدیه که به وضوح این حالت رو داره. حالا یه جایی ممکنه یه رابطه این شکلی توی قرآن باشه و واضح بیان نشده باشه، ولی اینجا خیلی صراحت داره. پس کلن اگه بخواییم یه اسطوره های پایه ای رو پیدا بکنیم که مثلا به عنوان تم اصلی داستان بگیریم و بعد سعی کنیم که ببینیم این تغییراتی که توی داستان اصلی داده شده چجوریه، چجوری بسط داده شده، چجوری مثلا یه جاهایی تفاوت کرده، باید بگردیم دنبال همین تمای اسطوره‌ای که این شکلی هست. خب من قبل از اینکه یه خورده بیشتر وارد جزئیات بشم، حالا مثلا یه مثال خاصی اشاره بکنم، شما انتظارتون از اسطوره های این شکلی چیه؟ غالبا جوریه که با موفقیت همراه هم. بذارید من یه چیزای کلی بگم. ما قبلا با همون حرفایی که قبلا زدیم به یه نکاتی من اشاره کردم که در واقع به نوعی نتیجه نگاه غیر قابل اجتناب یونگی من، یعنی فرویدی هم بخوام بحث کنم، همیشه خود قاطی میشه دیگه. شما یادتون باشه من به شدت روی این نکته تاکید کردم که شخصیت این معلم کاملا شخصیت ضعیفی، نه اصلا در حد یه پیر خرد یا گورو نیست. مخصوصا این که از وقتی بحران شروع میشه بچه ها رو ول میکنه، هیچ کاری از دستش دیگه بر نمیاد، هیچ راهنمایی درست حسابی هم نمیاد. یعنی این حالت عقیم بودن این رابطه یه بخشش بر میگرده به عقیم بودن این شخصیت. من میخوام بگم اولین نقطه، چون اصولا تو اسطوره ها گروه مثلا ضعیفی که وسط کار کم بیاره نمیدونیم، یا مثلا پیر خردی که از یه جایی باید بگید دیگه من نمیدونم مثلا ببخشید من تا همینجاشون میدونستم. ببینید دقیقا من میخوام اینجا شما این مثالی ببینید از اینکه وقتی یه تم یه آینهی که به اندازه کافی گنجایش نداره انعکاس پیدا میکنه، اصلا این آدمی که این دسته رو خلق کرده این پیر خردش واقعا فعال نیست. ببینید فعالیت خیلی همینقدر که میبینید فعالیت میکنه، نمیتونه از توی این آدم گروه بهتر از این در نمیاد. این تمام سعی خودش انگار کرده که یه شخصیتی درست بکنه که این شخصیت به نوعی یه شخصیت آرمانی و ایدئال باشه. مثل من قبلا در موردش صحبت میکنم در این فیلم گفتم، مثل یه حدیث نفسیه که یه آدمی که دوران نوجوانیش خیلی ناآگاه بوده، حالا که به میان سالی رسیده و یه پختگی پیدا کرده، انگار داره آرزو میکنه که ای کاش یه آدمی با آگاهی های امروز من میومد تو دوره نوجوانی به من میگفت که چی کار بکنم و نمیذاشت مثلا زندگی من اونجوری بگذره. این حس کلیه که توی یه همچین داستانی که داره روایت میشه وجود داره. بنابراین مثلا نویسنده قراره الان وضعیت فعلیش رسیده باشه به این که شخصیت ایدئالی که قرار راهنما باشه رو خلق بکنه دیگه. به نظر من این فیلم مثل هر فیلم دیگه‌ای یا هر داستان دیگه‌ای یه بخشی از ایدئولوژیش اینجوریه که اون مثلا کهن الگویی که قرار اونجا ظاهر بشه، اون شخصیت اسطوره‌ای، این آدم گنجایششو نداره و خیلی از مؤلفه‌هاشو در واقع به دست نیاورده و نتیجه‌اش اینه که خب کار خوب در نمیاد. این چیزیه که ما حالا قبلا بدون اینکه اشاره به اسطوره ها بکنیم همینجوری در موردش حرف زدیم. خیلی واضح بود که این معلم از یه جایی به بعد داره کم میاره و داستانم به همین دلیل به یه رای میفته که چون معمولا داستانهای رابطه مراد و مریدی یه جورایی اولا مراد نقطه ضعفی نداره، ثانیا غالبا اینجوری که انتظار دارید که مراد موفق بشه که به هر حال درسی به مرید بده، نه اینکه مریدانش خودکشی بکنن. مثلا یه داستان اسطوره‌ای رو در نظر بگیرید که آره داستان یه مراد و مریدیه که میره در یه جایی با مریدانش، مریدانش یکی از کوه پرت میشه، یکیش خودکشی میکنه، یکیش هم هیچی نمیفهمه، بعد هم داستان تموم میشه. البته این داستان بالاخره داره میگه که یه نفرشون یه چیزایی فهمید، یه عده‌ایشون تحت تاثیر قرار، اونایی که میرن بالای میز وای میسن آخر، اونایی هم که به هر حال نتیجه فعالیت این معلم هستن. ولی به هر حال همونطوری که معلم ضعیفه، تعلیماتش هم ضعیفه و شعر اینجا دقیقاً چیزیه که قرار اون روح شاعرانه، چیزیه که قرار منتقل بشه و شاید نقطه قوت داستان اینه که به هر حال اون چیز معنوی که داره منتقل میشه، نویسنده داستان واقعاً اهل ادبیات، مثال شعرهای قشنگی مثلا توش هست. حالا بگذاریم، من خیلی نمیخوام به این جزئیات دقت بکنم. به هر حال اگه من بتونم یه اسطوره‌ای پیدا بکنم که داستان مراد و مرید وجود داشته باشه، در این حال یه طیفی از مریدان باشن که بعضیا از این داستان زیاد داریم و معلوم مثلا حالا شاید خیلی حضور که بعضی از مریدا در یه مراحلی جا میمونن، بعضیا رد میشن. منطق و طیر خیلی داستان مبسوطیه در مورد یه جمع عظیمی از پرندگان که دارن به یه سمتی میرن و هر کدومشون هم نمادهایی از یه چیزی هستن و بعد ریزش دارن دیگه. این مدام یکیش که مثلا عجله میکنه باز میمونن، میرن تا مثلا 30 تاشون فقط میمونن از یه خیلی عظیمی از مرغان، از پرنده ها 30 تاشون میمونن که به هدف میرسن. این داستان یه بخشیش باید اینجوری در واقع بهش نگاه بکنید که اگه بتونیم یه اسطوره‌ای پیدا بکنیم که اساسش این باشه که بین مریدا بعضیا موفق بشن بعضیا موفق نشن، اون وقت شما میتونید در واقع یه نگاه عمیق‌تری به این داستان بکنید بر اساس اون تم. اینجا یه نفر خودکشی میکنه، بعضیا کاملا جا میزنن، پیروی نمیکنن اصلا، بعضیا اصلا خیانت میکنن مثل حواریون مثلا عیسی. ببینید من الان فقط شروع کردم به اینکه در مورد این اثر صحبت بکنم، شاید اگه یه ایده خیلی خوب به ذهنم برسه بر اساس یه داستانی یا یه مجموعه داستانی یه خود سعی کنیم جزئیات این کار هنری که قبلا در موردش صحبت کردیم بیشتر واردش بشیم. حالا من نمیدونم، اگه ایده خوبی به ذهنم برسه مثلا جلسه آینده این کار میکنم. ولی میخوام بگم که اصولا استفاده از اسطوره چجوریه توی کار یونگ. صرف این که من الان بیام یه اسطوره خیلی شبیه پیدا بکنم این تازه شروع کار، بعد من باید این اثر هنری رو بذارم کنار اون اسطوره، تفاوت‌ها رو نگاه کنم و سعی کنم تشخیص بدم که این تفاوت‌ها در واقع چجوری انگار به وجود اومدن. این به نظر من یه چیز خیلی واضح اینه توی این کار هنری. خب این شخصیتی که داره این اثر رو خلق می‌کنه به معنای واقعی کلمه به اون کمالی که به نوعی قرار ادعاشو بکنه نرسیده. یعنی خودش حتی اون شخصیت معلم توش شکل نگرفته، هنوز از اون دوران نوجوانیش به نوعی جدا نشده، هنوز همون ترسایی که در دوران نوجوانی باعث شد که مسیر زندگیشو پیدا نکنه هنوز توش وجود داره. من اینا رو تو همون جلسه آخری که صحبت میکردم سعی کردم خیلی واضح از روی فیلم بهتون نشون بدم که هنوز انگار از اگه از مدیر مدرسه میترسید، از تنبیه میترسید، از پدرش میترسید، هنوز این فضای ترس توی ذهنش پابرجاست. علت این که پروژه این معلم شکست میخوره کاملا به نظر میاد، به غیر از حالا یه تأثیری که بعضی ها میذاره منجر به اخراجش میشه و یه جوری در حال ماجرا با یه خودکشی که نمیشه یه جوری فرض کرد که نهازش صرف نظر کرد. شما وقتی داستان رو میبینید نهایتا این که این معلم اصلا کار خوبی کرد که بچه ها رو به هیجان آورد یا نه شک میکنید یه مقدار، نگه اون تصویر آخر فیلم نباشه اونو بذارید کنار که نتیجه فیلم اینه که اصلا این کار رو نکنید، یعنی بچه ها رو بی خود توی مثلا خطایی که با زندگی خانوادگیشون رو مثلا مدرسه اونو نمیخونه نندازید. و به هر حال فیلم در واقع میدونید مثل اینه که تازه این آدم توی میانسالی هیچ جرقه هایی از اون پیر خرد تازه توی وجودش خورده و اونو خیلی داره سعی میکنه حالا به در تخیل خودش بزرگ کنه، نهایتا موفق نمیشه یه کار به اصطلاح واقعی و مؤثری رو ارائه بده. دقیقا آدمایی که اسطوره ها رو میساختن اسطوره ویژگیش اینه که قهرماناش یه جوری به اون حالتهای پرفکت نزدیک میشن. اگه اولین کسی که اسطوره رو تعریف کرده یه نقاط ضعفی داره که باعث شده اون شخصیتی که قرار پرفکت باشه نقطه ضعف پیدا بکنه، نفر دوم سوم که اون نقطه ضعف ندارن اونجاهاشو بهتر میکنن. اگه خط داستانی یه جوری به یه سمتی منحرف شده هدایتش میکنن تا اینکه نهایتا یه الگویی از مثلا رابطه ایدئال بین مثلا مراد و مرید به وجود بیاد. این معنیش این نیست که ایدئال یعنی همه چیز خوب پیش بره و همه چیز درست پیش بره. یعنی مثلا فرض کنید مثل منطق و طیر پرنده‌هایی که جا می‌مونن ایرادایی دارن که هر کدومشون تمثیل‌هایی از یه صفت منفی در انسانن. بنابراین منطق و طیر خیلی خوب داره بیان می‌کنه که اونی که هرس داره نمی‌تونه تو این مسیر بیاد، اونی که عجله داره نمی‌تونه مسیر رو طی بکنه. داره یه جوری میگه که چه جور انگار موجوداتی مریدهای خوب هستن برای اینکه توی مسیر کمال قرار بگیرن. خب این ایده کلی هست. فعلا سعی کردم که این جلسه یه زمینه آماده بکنم. اگه در مورد این اثر خاص یه مثلا اسطوره‌ای که بتونیم به عنوان بیس قرار بدیم و بحث بکنیم پیدا کردم، شاید مثلا یه جلسه کاملا یونگی در مورد همین کار صحبت کنیم. اگه نه من سعی میکنم یه کار دیگه ای رو که بشه این فرایندی توش انجام داد رو بیارم در موردش صحبت بکنم. من خیلی آدم اسطوره شناسی نیستم، یعنی حجم اسطوره هایی که بلدم زیاد نیست، بنابراین توی کار عملی وقتی حرف از اسطوره ها میشه آدمی که گنجینه بزرگی مثلا از کار اسطوره ای ذهنش هست اگه بتونه اسطوره خیلی نزدیک پیدا بکنه، نه این چیز خیلی کلی منطق و طیل و خیلی به درد این اثر خاص نمیخوره. ممکن شما یه جایی یه الگوی خیلی نزدیکتر پیدا بکنید که راحت کارتون خیلی راحت میکنه. خب این یه نکته در مورد این کلیاتی که من دارم آماده میکنم که بحثایی میشه که یه پیش ببرید. یه چیز یه تم دیگه ای که به نظرم توی این موضوعی که داریم در موردش بحث میکنیم جاش خالیه، من میخوام یه اشاره بهش بکنم، ممکنه حالا ادامه بدیم یا نه، من خیلی اصراری ندارم که همه این موضوع رو ادامه بدیم. اول یه کتاب بهتون معرفی میکنم که بتونید خودتون بخونید. یه کتاب های باز یه مدار انگیزم اینه که موضوع مشابه رو در مورد فروید در واقع بحث کردیم، بنابراین بد نیست که در مورد یون بحث بکنیم. مرتبا من اشاره کردم که توی این زمینه‌های خاص 180 درجه با هم دیگه فرق دارن. اونم رابطه بین روانکاوی یون با یه پدیده‌ای مثل دین و عرفان. خب خیلی واضحه که واقعا 180 درجه دیدگاه یونگی و فرویدی با هم دیگه فرق دارن دیگه. شاید هیچ جایی به این اندازه با هم دیگه متفاوت به نظر نرسن. از نظر فروید کاملا دین و عرفان یه جور پدیده‌های در واقع روان نژندانه هستن، در حالی که از نظر یونگ برعکس، اینا یه جوری به اون منابع ناخودآگاه جمعی متصلن و بنابراین چیز از نظر یونگ کاملا اینا چیز مفیدی. من چیزی که میخوام در موردش الان یه خوردی توضیح بدم اینه که اون چیزی که واقعا یونگ بهش خیلی نزدیکه عرفانه نه دین. یه خود این فکر میکنم که تفاوت بین این دوتا رو باید یه مقدار درک بکنیم. برای همین هم هست که مثلا اگه بین ادیان به یه ادیانی خیلی ارادت پیدا کرده، ادیان شرقی هن در واقع از جنس عرفان هن. کمتر شما مثلا یه پدیده هایی مثل شریعت یا ادعای وحی توشون میبینید. منظورم میفهمید عرفان کلن هر جور شما پدیده فرهنگی یه جور جنبش هایی که ادعای کلیشون این باشه که با یه نوع فراینده و طریقت هایی که مثلا باعث تهذیب نفس میشه حقیقت رو تشف میکنن، اینا رو همه رو اسمشو بذاریم عرفان. حالا برای خودمون لااقل فعلا این قرارداد رو بکنیم، ممکنه هزار نفر هزار تا تعریف مختلف از عرفان داشته باشن و بعضی چیزها رو یکی بگه عرفان سخبوستی عرفان حساب میشه، یکی بگه نمیشه. من یه چیز خیلی کلی دارم میگم. این چیزی که یون باش به شدت موافقه اینه که فرایندهایی باید طی بشه، طریقتی باید طی بشه تا حقیقت در وجود یه انسان تجلی بکنه. یعنی این طریقت‌های عرفانی در مقابل مثلا یه چیزایی مثل فلسفه هستن که قرار مثلا شما با منطق و مطالعه، با مطالعه و تفکر استفاده از منطق به نوعی به حقایق رو کشف بکنید و بتونید بیان بکنید. توی عرفان اولا تأکید روی کشف نه روی بیان. معمولا همه طریقت‌های عرفانی، اصلا نهضت‌های عرفانی حرفشون این هست که نمیتونن بیان بکنن، با بیان خیلی میانه ای ندارن. اگر اون مقدارش هم میتونن بیان بکنن قبول ندارن که خوب بیان بکنن. میبینید اگه بیان هم میکنن رمزی بیان میکنن که خیلی آدم ها نفهمن. یعنی خیلی اصولا با عمومی کردن حقیقتی که درک میکنن میانه ای ندارن و اساسا هم قبول ندارن که شما در واقع بتونید با فکر کردن و با خودآگاهیتون در واقع یه جوری به حقیقت دسترسی پیدا بکنید. فلسفه به یه معنای ایده کلیش اینه که با توی ذهن خودآگاه با فرآیندهای کاملا خودآگاه از یه جایی شروع کنه حقایق رو کشف کنه و ایدهشون هم این هم هست که بیان هم بکنن دیگه. خیلی همچین خیلی خوشبینانه است. من به شوخی به این دوستای فیلسوف خودم میگم که با یه بخش کوچیکی از مغزتون فقط قراره که همه رو تعطیل کنید. کل این نوروساینس به ما میگه که کل این فعالیتی که فیلسوفا دارن انجام میدن یه جای کوچیکی رو در واقع اشغال میکنه. و اصلا اولا نوروساینس داره به ما میگه که هیچ وقت اونطوری که فیلسوفا فکر میکنن وقتی اینجا داره کار میکنه بقیه خاموش نمیشن. یعنی اون قسمت‌های تمثیل و استعاره و عواطف و اینا هم خلاصه دارن کار میکنن و روی کار این قسمت هم تأثیر میذارن. مثلا یه روی تفکر منطقی خالص به اون معنایی که فیلسوفا دوست دارن داشته باشن نمیتونیم اجرا کنیم. بعد هم تازه اگه اجرا کنیم واقعا کی باورش میشه که ما با یه قسمت کوچولوی مغزمون بتونیم به حقیقت برسیم؟ کی باورش میشه؟ یعنی کسی که مثلا یه جور حالا نمیخواد ایده‌های دینی داشته باشه، ایده های تکاملی داشته باشه، باید احساس کنه که تمام این بخش های شناختی مغز همشون به درد میخورن برای رسیدن به شناخت. یعنی مثلا فرض کنید اون قسمت هایی که مربوط به تمثیل و استعاره میشه، قسمت هایی که مربوط به مثلا عواطف میشه، اینا همه کل مغز به عنوان یه پدیده تکامل یافته باید کلن با هم دیگه کار کنن، همه قسمت هایی دست به دست هم بدن تا فانکشن خودش رو انجام بده، فانکشن شناختی خودش. این کلن ایده خیلی بی‌نظیره و عجیبیه که من فکر کنم که میتونم مثلا با منطق با یه استدلال این شکلی بیام از یه گزاره هایی یه گزاره نتیجه بگیرم، هم حقیقت رو بشناسم هم برای دیگران بیان بکنم، بعد مثلا یه کتاب بنویسم دیگه تموم بشه دیگه، هر کی بعدش بیاد بخونه همه چیز رو بفهم. ایده عرفان اینه که اصولا شما نه تنها اصلا با فکر کردن و شناخت جدای از عمل نیست. شما باید یه طریقتی داشته باشید، یه جوری زندگی کنید، کارهایی انجام بدید. این کارها ممکنه بدنی هم باشه، نه فقط از همه مغزتون، از همه وجودتون باید استفاده بکنید تا اینکه یه مراحلی رو طی بکنید تا به شناخت برسید. خیلی واضحه که به شدت این ایده های یونگی هن یا ایده های یونگ عرفانی هن، چون اونا قدیمی ترن نمیشه بهشون گفت یونگی. یعنی یونگ در این زمینه با عرفا مشترکه که انگار حقیقت در درون ما هست. عرفا هم اینجوری احساس میکنن دیگه، نمیدن حقیقت رو در بیرون کن، یه کاری با خودشون میکنن که حقیقت درشون تجلی میکنن. واقعا ایده مشترکشون اینه که انگار ما به حقیقت دسترسی داریم. یه موانعی وجود داره که اینا رو باید کنار بزنیم، تا این موانع رو که کنار بزنیم به حقیقت دسترسی پیدا میکنیم. پس اولا اینکه ما به منبع حقیقت متصل هستیم یه ایده کاملا عرفانی، این اصلا تو فروید نیست. ناخودآگاه جمعی و سلف، اینا همه در واقع یه جور نزدیکی به اون چیزی هستن که عرفا دارن در موردش حرف میزنن. این که باید فرایندی طی بشه تا ما به یه همچین چیزی برسیم هم که اصلا یکی از حرفای اساسی یونگ، مخصوصا فکر میکنم یون اون موقعی که به فرایند فردانی هست، اینطوری که خودش میگه با تحلیل رویاها و مثلا بررسی‌های روانکاوانه که انجام داد دست پیدا کرد، طرح کلیش رو دید، از اینجا به بعد بود که شیفته مثلا هندویسم و بودیسم و اینجا چیزا شد، در اینکه اونجا هم یه چیز مشابه این رو در واقع پیدا میکرد. خب این مشابهت ها در مورد رابطه ده، یا مثلا فرض کنید عرفا همشون تقریبا تمام جنبش های عرفانی به شدت، اولین مطالعات عرفانیون اونطوری که خودش تو خاطراتش نوشته مطالعات به اصطلاح گنوسی بوده توی مسیحیت، اون شاخه های به اصطلاح چی باید ترجمه بکنم، من قبلا توی جلسه تو مسیحیت یه ترجمه درش میگفتم یادم افتاد، حالا به هر حال یه شاخه‌ای از مسیحیت که مرتد هم شناخته میشن و به اصطلاح غیر استاندارد هستن، خب یه آثار جالبی دارن. یون مثلا با اونا آشنا شده، بعدن از طریق کیمیاگری و خیلی این چیزای نزدیکی به عرفان قرون وسطا شروع کرده و نهایتا یه چیزای ایده‌ای کامل‌ترش رو توی شرق پیدا کرده. من در مورد میشه یه جلسه اصلا کلن در مورد این چیزا صحبت کرد. من حد درقل کاری که میکنم این کتاب رو معرفی بکنم که موضوعش اینه، اسمش از سکنت شر و روان درمانی غرب، مال یه آدم به اسم تانس یاکوبس، ترجمهش هم در این سطح انتشارات سروش شد. این کتاب اصولا موضوعش اینه که بیشتر در واقع سعی میکنه نشون بده که یونگ وقتی روان درمانی غرب میگه، خب بیشتر هم نظرش به کارای یونگ کاملا از فروید و یونگ هر دوتا کنار هم دیگه استفاده میکنه، ولی اون کسی که بیشتر در واقع با حکمت شرق ارتباط داره، حکمت شرق هم که میگه منظورش از ایران به اون ور بیشتر، عرفانه از ایران به این ور خیلی عرفان دینیه. و من میخوام به عنوان آخرین نکته در مورد رابطه دین با دین یه اشاره‌ای بکنم به همین که به چه دلایلی یه مدار یون دور از اینه که مثلا با عرفان اسلامی خیلی میانه داشته باشه. یه خود حرفای چی میگن گنده گنده میخوام بزنم و خیلی هم نمیخوام واردش بشم، ولی شاید مثلا یه جلسه این بحثا رو ادامه بدم، فعلا تصمیم ندارم. نکته اینه که ما توی عرفان دینی توی این منطقه‌ای که خودمون هستیم، مثلا عرفان اسلام، یه جوری پدیده وحی داریم. من میخوام سعی کنم اینو روشن بکنم که یون خیلی توی روانکاویش شما توجیه مناسبی برای پدیده وحی پیدا نمی‌کنه. هر چقدر دلتون بخواد برای رویا، برای اشراق، الهام، حالتهای وجد عارفانه کشف و شهودشون به طور بدیهی چیز پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، ولی برای وحی پیدا نمیکنه. چرا؟ در اینکه وحی ظاهرن ادعای اینه که یه پدیده کلامیه و یون خیلی میانه با این نداره که شما در اعماق ناخودآگاه جمعی خودتون به یه پدیده زبانی برسید. متوجه از این منظورم چیه؟ مثلا اگه وحی، اگه پیغمبرها فیلم می آوردن به جای کتاب، خب یون میتونست بگه آره دیگه اینا در اینا انسان‌هایی هستن که در اوج اون فرایند فردانیت عمیق‌ترین، یعنی اصلا هیچ اعوجاجی در وجودشون نیست و اون محتویات ناخودآگاه جمعی داره به این خوبی روی مثلا نوار سولونوئید ثبت میشه. ولی وقتی که پیامبران به اصطلاح زبان آوری میکنن، سخن میگن و میگن که این سخن عین حقیقته، اصلا توی قاموس یونگی خود این مشکل ایجاد میشه دیگه. من رفتم به اعماق مثلا عمیق‌ترین و این اقیانوس آلودگی‌های مثلا اقیانوس رو برطرف کردم، رسیدم به اون قسمت زلالش و خب چی پیدا کردم؟ کتاب پیدا کردم. این با دیدگاه یونگی خیلی سازگار است. اون حرف گنده گنده‌ای که من می‌خوام بزنم اینه. حالا بیایید قبل از اینکه لکان خونده باشی اینو یادآوری بکنید برای خودتون که این جمله معروف لکان رو یادآوری بکنید که ناخودآگاه ساختارش ساختار زبان. لکان فرقش با یونگ اینه که ناخودآگاه اصلا با زبان یه جوری منطبق می‌بینه. زبان رو زبان به نظر میاد که ته خودآگاهیه و این خیلی حرف عجیبیه که به نظر میاد حرف عجیبیه که لکان میزنه که ته ناخودآگاهی هم زبان، این ساختار زبان، ساختار ناخودآگاه، ساختار زبان. اگه یه خوده حرف گنده زدن، یعنی این که الان لکان اینجا باشه اعتراض میکنه، یونگ هم اینجا باشه به حرف من اعتراض میکنه. من دارم از یه چیزی دارم میگم برای خاطر اینکه لکان ناخودآگاه جمعی به اون معنا قبول نداره. خیلی وقتی میگه ناخودآگاه یه خوده تو فضای فرویدی داره صحبت میکنه، من خیلی فکر نمیکنم اینجوری هست، ولی خودش میگه که من فرویدی دارم بحث میکنم. من فکر میکنم که لکان خیلی فرویدی نیست. اگه طرفدارای لکان اینجا بودن که تظاهرات کنن، من فکر میکنم چیزی که قبلا هم بهش اشاره کردم، یه تلفیق خیلی ساده‌ای وجود داره از حرفای لکان و یونگ که احتمالاً مورد اعتراض حداقل لکانی‌ها قرار می‌گیره، یونگی‌ها ممکنه راحت‌تر راه بدن. اونم اینه که به ناخودآگاه جمعی معتقد باشیم و معتقد باشیم به اینکه ناخودآگاه جمعی اتفاقاً نه ناخودآگاه شخصی ساختار زبانی داره. اگه این اعتقاد رو قبول بکنید، یعنی همچین تلفیقی رو بپذیری که میشه یه جور مثلا دیدگاه پست یونگی، خب اون وقت انتظارتون اینه که یعنی توی یه همچین دیدگاهی وحی کاملا طبیعی جلوه میکنه. یعنی اگه من به عمیق‌ترین لایه ناخودآگاه جمعی برسم، به یه پدیده زبانی منجر میشه. یعنی اونجا یه کلامی وجود داره، یه زبانی که غیر از به اصطلاح زبان روزمره است، با یه مثل یه بیس زبان روزمره است. چرا این اعتقاد موجهی از در من؟ به دلیل این تحقیقات مدرن زبانشناسی که یه جوری حرف از ذاتی بودن زبان میزنن، مثل کارهای چامسکی. شما اگه بخواید حرفای چامسکی رو بیارید توی مثلا اصلا لکان رو بذارید کنار، بگید حرفای چامسکی رو سعی کنید بیارید تو روانکاو، چی کار میشه کرد؟ کجا وقتی میگم زبان ذاتیه، مثلا گرامر ذاتیه، یونیورساله، من اینو کجا باید جا بدم توی لایه های روان؟ جای یونیورسال ناخودآگاه جمعیه دیگه. یعنی اگه بخوام یه جوری زبان رو وارد روان کاوی بکنم، من از روز اول مدام تذکر از وقتی در مورد فروید صحبت میکردیم، حرف از این میذارم که فروید دوتا عنصر خیلی خیلی مهم توی روان کاویش کمه. یکی مفهوم رشده، به نظر میاد که مهمترین مفهوم روانکاوی باید باشه، یعنی باید ما بگیم که این مکانیسم‌های روانی چجوری شروع میشن. رشد توی فرویدیسم خیلی چیز دیگه، خیلی محدود به سالهای اول زندگیه، یعنی نقشه خیلی کوتاهی داره و زودم به نهایت خودش میرسه. و فروید در واقع یونگ یه جور بست فرویدیسمه بر اساس مفهوم رشد. و من مدام اینو گفتم که جفت فروید و یونگ مشکلشون اینه که مهمترین پدیده روانی مربوط به انسان که زبانه، از قدیم و ندیم گفتن که انسان حیوان ناطقه، چطور ممکنه روانکاوی داشته باشیم که پدیده زبان رو تو خودش نیاورده باشه به عنوان عنصر مهم مربوط به انسان. لکان در واقع هنرش اینه که همه بحثاش یه جوری حول و حوش مسئله زبان. حالا من لکان رو اگه نخوام استفاده بکنم، فکر میکنم فقط شما اگه نیت بکنید که زبان رو وارد روانکاوی بکنید و حرفای چامسکی رو بپذیری، یه جوری جایی که میتونید زبان رو قرار بدید اینه که زبان رو یه جوری با ناخودآگاه جمعی مربوط بدید. و مدل یون رو یه خورده در واقع بس کنید. من در واقع چیزی که میخواستم بگم اینه که یون با وضعیت فعلیش با عرفان هماهنگه، ولی با دین، با ادیان ابراهیمی خیلی میانه نداره. برای همین هم یون زیاد میبره نمیده. خیلی مطالعات خوبی داشت در مورد قرآن، هم حتی یه چیزایی نوشته در مورد داستان موسی و خضر، مطلبی نوشته به عنوان یه متن در مورد کلا داستان سوره کهف، یه مقاله‌ای داره که مقاله خیلی جالبی هست. سه تا داستان اونجا هست که خیلی جنبه‌های تمثیلی قوی دارن و طبعا این خیلی خوشش اومده در موردشون بحث کرد. ولی به هر حال اون با یه پدیده مثل وحی و این چیزا خیلی میانه خوبی نداره. ولی میخواستم من اشاره بکنم که یه جور تلفیقی توی روانکاوی لکان فروید، لکان یون میشه به وجود آورد که من فکر میکنم خیلی هم طبیعیه. و اگه این تلفیق انجام بشه، اون وقت شما میتونید در واقع با یه پدیده مثل وحی و اولا یه جور توجیه، اگه روانکاوی رو علم بدونی میتونید بگید یه توجیه علمی برای پدیده وحی داری، همونطوری که در رویا داری. رویا از یه سطوری میاد که بیشتر تصویری هست، میتونید فرض بکنید که بیس یه چیز عمیق‌تر اونجا وجود داره که زبان. بنابراین مثل در واقع یه جوری یه پدیده خیلی خیلی عمیق‌تر از بود. چطور تو رویا شما ممکنه به پدیده‌های حقایق جهانی دست پیدا کنید؟ و این وقتیه که یه جوری انگار به جایی وصل شدید که اصلا به همه حقایق دسترسی پیدا کرد. اینا خیلی بحثای بیش از اندازه چیزیه، جسورانه‌ایه. من فعلا جسارت به خرج میدم، فقط اشاره میکنم به اینکه یه همچین وضعیتی وجود داره. شاید یه جلسه من یه خورده عمیق‌تر چیزای جالبی در مورد دیدگاه های یونگی، روانکاوان اصولا و رابطش با عرفان های شرقی بگم. چند تا کتاب تو زبان فارسی وجود داره. اولا یونگ مقدمه‌ای نوشته برای این کتاب معروف راز گل چینی. آره؟ بله؟ راز گل زردی. همیشه تا حالا 10 بار این کتاب به اسمان مختلف گفتم. یه بار رازش یادم میره، یه بار کتاب چینیه ولی راز گل زردی. آره، این کتاب فارسی ترجمه شده، مقدمه یون خیلی معروفه، مقدمه و تفسیرش از کتاب راز گل زردی چینی ها. یه کتاب در مورد یوگا نوشته که چاپ شده، این مقدمه جالبی نوشته، این کتاب یوچین که اونم هم کتابی چاپ شده به فارسی، همین مقدمه یونگ هم ترجمه کردن. اینا کار یه نفر ایرانی یه کتابی نوشته که من توصیه نمی کنم بخونید، ولی در حال اگه مثلا یه جایی دیدی یه نگاهی بکنید، اسم یونگ و صحبت، یه دو کارهای جسورانه است، مقایسه بین آرای یونگ و سهروردی. فکر کنم هم یونگ شناسا و هم سهروردی شناسا قطعا اعتراض میکنن که در هر حال فکر می‌کنم کتاب در حد نگاه کردن و یه مقدار خوندن کتاب بدی نیست، تلاشی خلاصه کرده که چون سهروردی اشراقی ترین فیلسوف این طرف هاست، یه جوری مثلا آدم افلاطونیه، ریشه فلسفهش تو فلسفه باستان ایران هست. برای واضحه که به حکمت‌های شرقی در واقع نزدیکه، بنابراین با یون یه لینکی داره. ولی چقدر این کتاب خوب تونسته رابطه نشون بده، اون بحث دیگه است. دیگه اینا کتاباییه که به هر حال به نظر من اگه یه نفر بخواد عمیق مطالعه بکنه، خب بهترینش که همینی که اصلا موضوعش این کتاب تحلیلی خوبیه در مورد رابطه بین روانکاوی و عرفان شرق. من اگه چیزایی که این جلسه گفتم اگه دیدم یه اسطوره خوبی پیدا میکنم در مورد هم بحث انجمن شاعران مرده صحبت میکنم، اگه نه سعی میکنم یه کار هنری دیگه ای که این نوع در واقع برخورد توش ببینم، یعنی پیدا کردن یه تم اسطوره‌ای و نگاه کردن به یه اثر هنری مثل واریاسیونی که اون تم نوشته شده، یه کار این شکلی بکنیم. بعدم شاید یه جلسه هم در مورد این عرفان‌های شرقی صحبت بکنم، نه به دلیل فهمیدن یونگ، به دلیل اینکه شاید الان ذهنتون آماده باشه که یه چیزای جالبی از تو خود همین بحث‌های عرفان شرقی یاد بگیرید.